سهار د دوهمې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ په استودیو کې ده.
آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام. 7:30 صبح وقت افغانستان شد. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی رو میشنوید به این مجله خبری خوش آمدید. حمله خونبار دیروز در کابل واکنش های بین المللی را به همراه شده است و وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان در کانادا در مورد راه های وارد نمودن فشار بر روسیه بحث کردند. امروز دوشنبه 3 ماه ثور سال 1397 هجری شمسی و 23 ماه اپریل سال 2008 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. جرمنی تعهد کرده است که برای آموزش و بلند بردن ظرفیت پلیس افغانستان بیشتر تلاش میکند. روند توزیع تذکره های کاغذی در ولایت غور آغاز شد. و مقام های پاکستانی میگویند که مردان مسلح دیروز دوشیعه را در جنوب غرب این کشور با ضرب گلوله کشتن و یک تن دیگر را زخمی کردند. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که وضعیت صحی برخی از زخمیان حمله انتحاری دیروز در کابل وخیم است. دکتر وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که در این حمله 57 تن کشته شده و 119 تن دیگر زخم برداشتند و افزود
یک تعداد محدودش وضعیت صحیشان نگران کننده هست که عملیات های جراحی لازم انجام یافته و فعلا در تحت مراقبت های جدی در شفاخانه های مختلف در شهر کابل قرار دارند.
مسئولیت حمله دیروز در غرب کابل را داعش پذیرفته است. سازمان ملل متحد، سفارت امریکا در کابل و منشی عمومی ناتو این حمله را محکوم کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. جرمنی تعهد کرده است که برای آموزش و بلند بردن ظرفیت پلیس افغانستان بیشتر تلاش میکند. لارس گردس رئیس پلیس جرمنی دیروز در دیدار با ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان در کابل گفت کشورش در این راستا متحد است. وزارت داخلی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که در این ملاقات روی کمک به مراکز آموزشی اختصاصی برای زنان در کابل و بلخ نیز بحث شد. روند توزیع تذکره های کاغذی در ولایت غور آغاز شد. مسئولان اداره محلی غور میگویند هنوز هم کارهای تکنیکی این روند تکمیل نشده است. غلام ناصر خازی والی غور در این مورد گفت
امروز پروسه آغاز میشه و همین آغاز شدن از این متاسفانه به خاطر کمکاری هایی که در مرکز از طرف اداره ثبت احوال نفوس صورت گرفته تا امروز هم ما موادی که در سر تا سر ولایت غور احتوا بکنه هنوز به ما مواصلت نکرده.
سوی دیگر فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور گفت پروسه توزیع تذکره های کاغذی در این ولایت باید پیش از آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها به اجرا گذاشته می شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبری جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان میگوید گرد همایی آینده این جنبش به تاریخ 12 ماه می در شهر کراچی برگزار خواهد شد. محسن داور یکی از اعضای هیئت رهبری این جنبش دیروز بعد از ختم نشستشان در لاهور به رادیو آزادی گفت قرار است شمار زیادی از مردم به هدف ابراز اعتراضشان در برابر آنچه در مقابل پشتونها صورت میگیرد در جلسه کراچی اشتراک نموده اتحادشان را نشان دهند. او میگوید ما قدرت خود را نشان خواهیم داد، برادران پشتون خود را در آنجا جمع خواهیم کرد، به رهبری این کشور این پیغام را میرسانیم که پشتون ها با ما اند و آنچه میگویم تنها سخن من نیست، این اظهارات تمام پشتون ها است، اگر در وزیرستان هن، یا لاهور یا کراچی یا هم کویته. رسانه های پاکستان گرد همایی دیروز جنبش تحفظ پشتون ها را پوشش خبری ندادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، اشتراک مردم در این گرد همایی در لاهور گسترده بوده است. مقام های پاکستانی می گویند که مردان مسلح دیروز دو شیعه را در جنوب غرب این کشور با ضرب گلوله کشتند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. این تازه ترین حمله علیه اقلیت شیعه در پاکستان است. به گفته پلیس بالای این سه نفر در حومه شهر کویته تیراندازی شد. عبدالرزاق چیما رئیس پلیس کویته گفت حمله کنندگان از محل حادثه فرار کردند و تلاش ها برای ردیابی آنها آغاز شده است. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. و یک مقام ارشد امریکا به خبرنگاران گفت که وزیران خارجی هفت کشور صنعتی جهان یا جی هفت در زمینه مخالفت با تلاش‌های روسیه در راستای بی‌ثبات ساختن کشورها در سراسر جهان مصمم می‌مانند. این مقام وزارت خارجه آمریکا به شرط فاش نشدن نامش دیروز گفت اتحاد و یکپارچگی میان گروه هفت در جهت مخالفت با رفتار خصومت‌آمیز روسیه موجود است. این مقام در روز اول نشست وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان در شهر تورنتو کانادا به خبرنگاران معلومات می‌داد. به گفته این مقام آمریکا با وجود آن که با به گفتگو با روسیه روی موضوعات مختلف باز میماند، اما مسکو هنوز هم به خاطر تلاش های بی‌ثبات کننده اش در سراسر جهان پاسخگو پنداشته می شود. وزیران خارجه گروه هفت یا هفت کشور صنعتی جهان همچنان در مورد موافقتنامه اتمی میان ایران و شش قدرت جهان بحث کردند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. حمله خونبار دیروز در کابل واکنش های بین المللی را به همراه شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در این حمله بیش از 170 تن کشته و زخمی شدند.
و تعداد 57 تن از هموطنان ما در حادثه شهید شده و در کنار 119 تن دیگر از هموطنان ما در حادثه زخمی شده.
مطالب برخی از نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان در مورد راه های وارد نمودن فشار بر روسیه در کانادا بحث کردند و در رنگ های زندگی از این راننده در کابل میشنوید.
در بسیار کار میکنیم دیگه موتورا وارد سوری هم گام دفع میبریم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. حمله انتحاری دیروز در کابل که بیش از 170 کشته و زخمی بر جا گذاشت، عکس العمل های جدی را به همراه داشت. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سرمنشی ناتو و سفارت امریکا در کابل این حمله را با الفاظ شدید محکوم نمودند. مسئولیت این حمله در منطقه دشت برچی کابل را داعش پذیرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرمنشی ناتو می گوید این پیمان به همکاری هایش با افغانستان در مبارزه این کشور بر ضد تروریسم ادامه خواهد داد. ینس استولتنبرگ این اظهارات را دیروز در عکس العمل به حمله خونین انتحاری در کابل در یک پیام توییتر ابراز داشت. یونما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان نیز با نشر اعلامیه حمله دیروز بر یک دفتر ثبت نام رای دهندگان در کابل را با الفاظ شدید محکوم کرد. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان ضمن ابراز غمشریکی با خانواده های قربانیان این حادثه گفت این سازمان انزجار عمیق خود را در رابطه با این حمله ابراز می کند. آقای یاماموتو همچنان گفت این کشتار ناشی از بی‌تفاوتی شورشیان به زندگی افراد ملکی است. قبل از این سفارت امریکا در کابل نیز با نشر اعلامیه این حمله را بازدلانه و وحشیانه خوانده روی ادامه همکاری هایش با افغانستان تاکید کرد. وزارت صحت عامه افغانستان نو وقت دیروز ارقام کشته و زخمی های این حادثه را بیش از 170 تن خواند. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در حادثه خونین و ناگوار واقع در دشت بچی شهر کابل، اساس آماری که اکنون از وزارت صحت عامه موجود هست و تعداد 57 تن از هموطنان ما در حادثه شهید شده که من جمله 25 مرد، 22 خانم، 8 کودک و 2 جسد مجهول الهویه شاملش هست و در کنار 119 تن دیگر از هموطنان ما در حادثه زخمی شده که مشمول 50 مرد، 52 زن و 17 کودک است.
آقای مجروح افزود که وضعیت صحی شمار محدودی از زخمی ها بحرانی است. حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل در نزدیکی یک مرکز توزیع تذکره صورت گرفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان، ریاست اجرایی و شورای امنیت ملی این کشور با نشر اعلامیه های جداگانه این حمله را محکوم کردند. مسئولیت حمله دیروز در کابل را گروه داعش به دوش گرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:41 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیران زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگویند که اقدامات را در راستای رسیدگی به مشکلات ناشی از خشکسالی در این کشور روی دست گرفتند. آنها دیروز به اعضای مشران و جرگه گفتند که در این راستا از مؤسسات بین المللی هم طلب کمک کردند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
وزرای زراعت و مالداری و مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند برای کاهش خطر احتمالی خشکسالی در 20 ولایت کشور با شمار از مؤسسات بین المللی و بانک‌ها گفتگو کردند و آنها از کمک مالی اطمینان دادند. این سخنان را نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری و نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در جلسه استماعی مشان جرگه روز یکشنبه مطرح کردند. آقای درانی میگوید اگر در این ولایات به دلیل کاهش حاصلات ضرورت به گندم شود، آنان آمادند که به نیازمندان گندم کمک کنند. به گفته وی برای توزیع گندم از این حال آماده هستند و 94218 تن گندم که از ازبکستان خریداری شده در ذخیره‌گاه ها موجود است. آقای درانی همچنان گفت تنها برای نجات حدود 13 میلیون حیوان صدها میلیون دلار نیاز است.
ما برزی هم پیش بینی کردیم که اگر خشکسالی بیشتر ادامه پیدا کنه، حداقل یه حیوانات باید برای 9 ماه آینده هم با مود مرحله بخور و نمیر که ما نگاه بکنیم، ما بودجه که ضرورت داریم حداقل ما 546 میلیون دلار ضرورت داریم که به یه حیوانات بخور و نمیر شد.
آقای درانی گفت گندم کمک شده هندوستان 110 هزار تن است که تاکنون 87261 تن آن به افغانستان رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت اگر زندگی حیوانات به دلیل کمبود علف با خطر مواجه شود به مناطق علفزارها منتقل خواهد شد و اگر خطر جدی‌تر شود با مقام‌های ازبکستانی صحبت می‌کنند تا حیوانات به مناطق علفزار آن کشور منتقل شود. حسوی هم نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید برای کاهش زیانهای احتمالی خشکسالی کمیته اضطرار تاکنون با وزارتهای صحت عامه، زراعت و مالداری، آب و برق و وزارتهای دیگر نشست کرده و برای حل این مشکل پلانهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را ترتیب کرده و در جهت عملی شدن آن دست به کار شدند. اما شمار از اعضای مشان جرگه از خشکسالی احتمالی در کشور نگرانند. عبداللطیف جوانده عضو کمیسیون روابط بین المللی مشان جرگه به رادیو آزادی گفت این وزارت ها باید از قبل به خطرات احتمالی تدابیر اتخاذ می کردند. این که افغانستان با خشکسالی روبروست و وضعیت خوب نیست در وقت کم نمی توان به این مشکل رسیدگی کرد. آنها باید از قبل آمادگی می گرفتند و اکنون دشوار است که رسیدگی به آن صورت گیرد. آقای جوانده می گوید این بار نخست نیست که افغانستان با خشکسالی روبرو می شود. در گذشته هم با این مشکل روبرو شده و از مردم در برخی ولایات قربانی گرفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی تشکر. 7:45 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه ما. حالا هم بیاید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را فرشته جلالزی مرور کرده است.
اکثر خبرگزاری های غربی به نقل از منابع آگاه در افغانستان در مورد چگونگی انفجار دیروز در مقابل یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه دشتبرچی در شهر کابل تبصره کردند. میرور، نشریه اینترنتی در انگلستان، در یک مقاله در این مورد نوشته است که انتخابات آینده افغانستان که بعد از تأخیر زیاد قرار است در 28 میزان برگزار شود با چالش جدی امنیتی روبرو است. میرور می نویسد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از جانب متحدان غربیش زیر فشار زیاد قرار دارد تا با برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در این کشور جاده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را صاف کند. اما به نوشته میرور در مورد برگزاری انتخابات تردید جدی موجود است، زیرا اگر برنامه ثبت میلیون ها رای دهنده در افغانستان قبل از رسیدن زمستان انجام موفقانه داده نشود، بدون شک باعث تأخیر در انتخابات سال آینده خواهد شد. میرور می نویسد بخش زیاد از میلیون ها افغان که باید برای رای دهی در انتخابات ثبت نام کنند تذکره هویت ندارند، در حالی که داشتن تذکره و تکمیل سن 18 سالگی از دو شرط اساسی برای واجد شرایط شدن برای رای دهی در انتخابات است. اندپندنت نیز به چگونگی شرایط برای انتخابات آینده در افغانستان و انفجار دیروز پرداخته و نوشته کرده شهر کابل از شدت انفجار تکان خورد و کسانی که برای اخذ تذکره در آنجا جمع شده بودند به خاک و خون کشانیده شدند. روزنامه نوشته می کند که بعد از چند هفته نسبتا آرام ده ها شهروند کابل بار دیگر برای بازجویی از عزیزانشان دیروز جلوی شفاخانه امرجنسی تجمع کرده بودند، جایی که اکثر قربانیان حملات انتحاری به آن منتقل می شوند. به نوشته ایندپندنت از یک سو طالبان مسلح و از جانب دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش مراکز دولتی و نیروهای نظامی افغانستان را مکررن مورد حملات خونبار قرار می دهند.
وزارت امور زنان افغانستان روی عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال تاکید می کند. این قانون اخیراً از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح شد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در حال توشیح می گردد که آزار و اذیت زنان در افغانستان به خصوص در جاده های عمومی و شبکه های اجتماعی شکایت های زیادی را به همراه داشته است. سپوژمه وردک معین پلیسی وزارت امور زنان افغانستان روز یکشنبه در کنفرانسی که در پیوند به معرفی قانون مذکور به وزارت های زیربط در کابل برگزار شده بود گفت که باید وزارت های مربوط در عملی ساختن این قانون گام های عملی بردارند.
در قانون توشیح شوید رئیس جمهور دخواست
وای میگوید این قانون از سوی رئیس جمهور توشیح شده است و راه های تطبیق آن ان شاء الله آغاز شده است. ما می خواهیم که محیط دوستانه شود و یک محیط مسئول و دارای امنیت را برای آنها برابر سازیم. قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان 3 فصل و 29 ماده دارد که در آن موارد چون آگاهی عامه، تدابیر انضباطی، راهنمایی های تعلیمی، جزایی و دیگر بخش ها شامل می باشد. فرید احمد فخر رئیس دپارتمان قوانین جزایی وزارت عدلیه افغانستان گفت کسی که مرتکب جرم آزار و اذیت زنان می شود به پرداخت 20,000 افغانی جریمه نقدی و سمابند محکوم می گردد. این در حالی است که در افغانستان همواره از آزار و اذیت کودکان به ویژه زنان گزارش های منتشر شده که به باور برخی از فعالین حقوق زن عامل عمده ای افزایش آزار و اذیت ها عدم مجازات عاملین آن است. اما مقامات حکومتی افغان بارها گفتند که آزار و اذیت زنان و کودکان به آنان قابل تحمل نبوده و برای جلوگیری آن متحد می باشند. در این حال برخی از زنان نیز از توشیح این قانون استقبال کرده و تاکید بر عملی نمودن آن دارند.
حسنه یوسفی هستم. ما از این قانون بسیار خوش هستیم که بر ما بر حقوق زنان برشان آگاهی داده به تمام مرکز ولایت افغانستان. ما میگیم که این قانون باید تطبیق شود، نه در ورق باشه.
قبل از این اعضای ولسی جرگه نیز روی عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان تاکید کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی که یکی از تطبیق کنندگان این قانون است میگوید که برای عملی کردن این قانون به زودی کمیته ایجاد می شود تا زمینه تطبیق بهتر این قانون فراهم شود.
شهرک امارات دیروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در کابل افتتاح شد. آقای غنی در مراسم به این مناسبت گفت که ایجاد سرپناه یکی از اهداف اساسی حکومت وحدت ملی است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح پروژه رهایشی شهرک امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان که با کمک امارات متحده عربی در منطقه قصبه شهر کابل ساخته شده است گفت که تجربه مثبت امارات مثال خوبی برای تغییر است، زیرا زمانی که مدیریت و اراده وجود داشته باشد تغییر بیشتر رونما شده می تواند. محمد اشرف غنی روز یک شنبه هین افتتاح این پروژه گفت که روابط افغانستان و امارات متحده عربی در حال گسترش است.
ایجاد مسکن یکی از اهداف عمده حکومت وحدت ملی است. بحث‌های بسیار مفید در هفته گذشته بین ما رخ داده که همکاری ما را چطور وسعت بدن و انشالله تعالی نقاط دیگه مشترک توسعه بدیم. امید داریم که همکاری های ما روز به روز وسیع‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.
با اساس معلومات وزارت شهرسازی افغانستان، شهرک رهایشی شیخ خلیفه دارای 3330 آپارتمان می باشد که سنگ تهداب آن در سال 1392 با حضور داشت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین توسط رئیس صندوق انکشافی ابوظبی گذاشته شد. کار ساختمان پروژه رهایشی شهرک امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حدود 5 سال قبل آغاز شده بود، اما کار این پروژه به دلایل مختلف به تاخیر مواجه شد. سید منصور سادات نادری وزیر شهرسازی در این مراسم گفت که تمام مشکلات این پروژه از سوی حکومت افغانستان و مقامات امارات حل شده و به مستحقین توزیع می‌گردد.
قرار بود این پروژه در سال 1393 تکمیل و به بهره برداری برسد، اما بنابر دلایل متعدد از جمله موجودیت مشکلات حقوقی بین کمپانی تروژان و سب کانترکتر های ایشان و عدم در نظر گرفتن یک تعداد نیازمندی های اساسی و برخی دیگری از سهولت ها این پروژه در زمان تعیین شده تکمیل نگردید.
این آپارتمان ها با شمول کارمندان حکومتی برای شهروندان بی‌بضاعت کابل و مردم نیازمند توزیع می گردد. رئیس صندوق انکشافی ابوظبی می گوید که حکومتش متحد است تا کمک هایش را با افغانستان در بخش های مختلف دیگر نیز انجام دهد. این شهرک در حال افتتاح می گردد که از سال 2001 میلادی به این طرف صدها شهرک در مرکز و ولایات مختلف افغانستان ساخته شده است، اما وزارت شهرسازی افغانستان می گوید که 70% این شهرک ها معیاری نیستند. وزیر شهرسازی افغانستان می گوید که این شهرک با سیستم معیاری ساخته شده و در آن تمام امکانات یک شهرک عصری در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 در یک نشست در شهر تورنتوی کانادا گرد هم آمدند. آنها دیروز در این نشست در مورد راه های آوردن فشار بر روسیه بحث کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 دیروز روی مسائل صحبت کردند که منتج به تیرگی روابط غرب با روسیه شده است، یعنی نقش روسیه در جنگ سوریه و اوکراین. نشست دیروز وزیران خارجه کشورهای جی 7 در تورنتوی کانادا اولین نشست به سطح اعلی میان این متحدین بعد از آن بود که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه 105 حمله راکتی را بر ساختمان‌های وابسته با اسلحه کیمیاوی سوریه در پاسخ به یک حمله مزنون کیمیاوی در آن کشور انجام دادند. کشورهای غربی رژیم بشار اسد را که از حمایت روسیه و ایران برخوردار است متهم به حمله مزنون کیمیاوی 7 مای اپریل در منطقه دوما در نزدیکی دمشق کردند. سوریه و متحدش روسیه این اتهامات را رد می کنند. در این حال ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه که دیروز از تلویزیون فاکس نیوز منتشر شد نگرانیش را در مورد آینده سوریه ابراز اعتراض داشته و در اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خروج قوایش از سوریه گفت با چنین کار ایران در سوریه دست آزاد خواهد یافت.
We will have to build a new Syria afterwards, and that's why I think the
U.S. وی میگوید ما باید بعد از جنگ یک سوریه جدید را بسازیم و به همین خاطر فکر میکنم نقش ایالات متحده خیلی مهم است. چرا؟ زیرا میخواهم با وضاحت بگویم روزی که جنگ بر ضد داعش را خاتمه داده و سوریه را به شکل مکمل ترک کنیم، حتی از دید سیاسی ما میدان سوریه را برای رژیم اسد و رژیم ایران رها خواهیم کرد.
My point is to say even after the end of the war against ISIS.
جلسه وزرای خارجه کشورهای جی 7 که ناوقت امروز پایان می‌یابد، آمادگی است برای جلسه رهبران این 7 کشور که قرار است در اوایل ماه جون در کانادا دایر شده و در آن روی نقش ایران و روسیه در جنگ سوریه و سلسله از موضوعات مهم دیگر بین المللی صحبت شود. قابل ذکر است که کشورهای عضو جی 7 عبارتند از ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و ژاپن.
ساعت 7:56 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که وضعیت صحی برخی از زخمیان حمله انتحاری دیروز در کابل وخیم است. بر اساس معلومات این وزارت در این حمله در منطقه دشت برچی کابل 57 تن کشته شده و 119 تن دیگر زخم برداشتند. جرمنی تعهد کرده است که برای آموزش و بلند بردن ظرفیت پلیس افغانستان بیشتر تلاش به خرج می‌دهد. روند توزیع تذکره‌های کاغذی دیروز در ولایت غور آغاز شد. رهبری جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان می‌گوید گردهمایی آینده‌شان به تاریخ 12 ماه می در شهر کراچی برگزار خواهد شد. مقام‌های پاکستانی گفتند که مردان موصله دیروز دو شیعه را در جنوب غرب این کشور با ضربه گلوله کشتند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. و یک مقام ارشد آمریکا به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا جی 7 در زمینه مخالفت با تلاش‌های روسیه در راستای بی‌ثبات ساختن کشورها در سراسر جهان مصمم می‌مانند. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز برنامه رنگ‌های زندگی یکی از دریورهای را داریم که در شهر کار میکنه و یک موتر سراچه داره. خودت در آغاز معرفی کنین.
اسمت کریم.
چند سال میشه که مصروف کار در موتر سراچه هستی؟
یک و نیم سال میشه.
کاروبار چطور است در کابل؟ خوب است؟
انشاءالله خوب است دیگه. خوب وقت است. چی خوب سعی تیر میشه انشاءالله. کسی که خوب بگرده خوب گشتن خوب مزدوری است. کسی که سم نگرده خوب است مزدوری نمی باشه.
در سراچه دربسی کار میکنی یا بیست روپگی موترهای دیگه واره؟
دربسی هم کار میکنیم دیگه، موترها واره سوری هم گام دفعه میبریم.
چقدر مردم از موترهای شخصی یعنی سراچه استفاده میکنن نسبت به تاکسی؟
چرا نمیکنن؟ زیاد میکنن.
این موتر تا که بار اول خریدی چطور تصمیم گرفتی که کار تاکسی رو کنی در شهر کابل در بیروبار و رابندان و یا؟
دیره که اول خرید موضوع گفتیم دید چه قرار ده گفتم فضل خدا ده گفت کساب موتروانی زیاد کرده بودیم باش کنیم قرار تکسوانی کنیم هم بیاد یک چیز مصرف چیز پیدا کنیم.
عروسی کردی؟
آه امشالله.
چند تا اولاد داری؟
اولاد مال خدا 5 تا.
زندگی چگونه است به نظر در افغانستان؟
خوب است امشالله، خوب آزاد زندگی، خوب خوش هستیم، خوب پروگرام برابر است فضل خدا.
تو روزی هم در فکرت گشته که افغانستان ترک کنی بری خارج، تو در نظرت خارج آمده باشه بگی بری خارج برم؟
نه ان شاء الله در نظر ما فنا آمده که خارج بریم.
آ ایت علاقه نداری خارج بری دیگر آواره؟
نه.
خیلی ممنون، موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
صحبت یک راننده را در کابل در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامش نوشته است که تا زمانی که حکومت امنیت مرکزهای انتخاباتی را تامین نکند در انتخابات اشتراک نخواهد کرد. و محمد علی صداقت از میدان وردک نوشته است حمله وحشتناک دیروز در حقیقت نشان دهنده جلوگیری از حق رأی یک قشر جامعه است و بعضی ها که نمی توانند چنین اشتراک گسترده را تحمل کنند چنین حمله ها را انجام می دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدین.